أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: لكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام. در حکمت 136 از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند: هر چیزی زکاتی داره، زکات بدن روزه گرفتنه. همونطور که در مال انسان زکات هست، در بدن و جسم انسان هم زکاتی است و او روزه گرفتنه، که خداوند توفیق بده ان شاء الله در روزهای نورانی انسان بتونه روزه بگیره. مثلا مثل اینکه روز عرفه در پیشه، اگر انسان روزه بگیره چقدر ثواب داره، خداوند توفیق مرحمت کنه. بحث ما در مستقلات عقلیه به اینجا رسید که مرحوم مظفر رحمه الله در یک تمهیدی مقدمه ای رو مطرح فرمودن. فرمودن که ما دو تا مسئله اینجا داریم، و اون این که وقتی که عقل حکمی کرد نسبت به چیزی که او حسن است، مثل حسن عدل، حسن احسان، یا اینکه چیزی قبیح است مثل قبح ظلم، قبح فحش، قبح کارهای زشت انجام دادن و امثال ذلک، خب آیا ما از این حکم عقلی میتونیم حکم شرعی رو هم کشف کنیم؟ یعنی به ملازمه بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چرا که عقل به او حکم میکنه شرع مقدس هم به او حکم میکنه، اینها لازم و ملزومن. یعنی ملزوم حکم عقل، و ما از حکم عقل لازم رو کشف کنیم که حکم شرع باشه. این یک بحثه. و بحث دوم اینه که حالا اگر این ملازمه ثابت شد که هر جایی که عقل حکم میکنه شرع هم حکم میکنه، بحث دوم اینه که حالا آیا این حکم عقل حجیت هم داره یا نه؟ ایشون فرمودن که این بحث دومی در مباحث حجت خواهد اومد که جزء سوم کتابه و الان وقتش نیست. ما فعلا به عنوان یک اصل موضوعی میپذیریم که حکم عقل حجیت داره و حجته. بعد ان شاء الله در مباحث حجت ثابت خواهیم کرد که حکم عقل حجیت هم داره. فعلا بحث ما کبروی نیست. کبرا رو که حکم عقل حجیت داره یا نه در مباحث حجت بررسی میکنیم. فعلا بحث ما صغرویه. آیا همونطوری که آیه قرآن اگر دلالت کرد بر چیزی حجته، همونطوری که سنت دلالت کرد بر چیزی حجته، آیا حکم عقل هم حجت هست یا نه؟ بله، ما خواهیم گفت که فقط راه رسیدن به حکم شرعی آیات و روایات نیست، کتاب و سنت نیست، بلکه از طرق دیگه میشه رسید به اون راه و حجیت مثل حکم عقله. ایشون میفرمایند که یک بحث اینه که الان ما گفتیم، اما بحث دومم اینه که آیا حالا عقل به هر طریقی که فهمید که این شیء حسن داره یا این شیء قبح داره و از اون طرف به ملازمه هم کشف شد که فعل این شیء حسن داره و ترکش پیش شارع مطلوبه، اینجا عرض به حضور مبارکتون بحث در اینه که این چجوری میتونه این ملازمه رو کشف بکنه، یعنی ما از چه راهی میتونیم ثابت کنیم که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است. ایشون میفرماید که این مقصد ثانی کتاب بحث ملازمات عقلیه رو ما برای همین عنوان کردیم که ما ثغریات حجیت عقل رو تشخیص بدیم که در مقصد ثالث که مباحث حجت اونا مباحث کبرویه، ما اینجا ثغراهاش رو تمام کرده باشیم. اینجا بحث ثغرویه، در مباحث حجت کبروی، چنانچه در قسم اول کتاب که بحث ظواهر بود اونجا گفتیم مثلا دلالت امر بر وجوبه، دلالت نهی بر حرمت، الفاظ عموم ظهور در شمول دارن و امثال این تعابیر ثغریات و مصادیق اصالت و ظهور رو در قسم اول کتاب بحث کردیم، اما کبرای اصالت و ظهور و این که آیا این ظواهر حجیت هم دارن یا نه جاش در مباحث حجت خواهد آمد. اینجا هم که بحث ملازمات عقلیه است، ما ثابت میکنیم که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، اما اینکه این ملازمه حجته و حکم عقل حجته، این در بحث مباحث حجت مطرح میشه. اینجا بحث ثغروی داریم، تشخیص میدیم ثغریات حجیت عقل رو. این مقدار رو از رو تطبیق کنیم تا بحث بعدی. اصانی انه حل العقل ان یدرک به طریق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا او قبیح او یلزم فعله او ترکه عند الشارع. آیا برای عقل چنین چیزی هست که درک بکنه به راهی از راهها، به کمک راهی از راهها، که این شیء مثلا عدل حسن شرعا، از نظر شارع مقدس نیکوه، احسان از نظر شارع مقدس نیکوه، یا قبیح مثل ظلم، مثل سب و ناسزا گفتن، یا اینکه یلزم و فعله، عقل حکم میکنه حالا از هر راهی که این شیء لازم فعلش، انجام دادنش واجبه یا ترکش نزد شارع لازمه. یعنی چی؟ یعنی ان العقل بعد ادراک حیل حسن الافعال او لزومها و لقبه الاشیاء او لزوم ترکها فی انفسها به ای طریق من الطرق حل یدرک و معذالک انها کذالک اندشاره. آیا عقل بعد از ادراکش حسن افعال رو یا لزوم افعال رو و به خاطر قبح اشیاء یا لزوم ترک این اشیاء، لزوم ترک این اشیاء فی انفسها یعنی ذاتن، حالا به هر طریقی از طرق، آیا درک میکنه با این ادراکی که داره انها این اشیاء یا این افعال کذالک اندشاره، یعنی حسن او قبیح نزد شاره، عقل و حکم به حسن و قبح کرد. آیا میفهمه که پیش شارع هم این حسن و قبح داره یا نه؟ و هذا المقصد الثانی الذي سميناه بحث الملازمات العقليه عقدناه لاجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سياتي ان شاء الله تعالى. این مقصد ثانی که ما نامگذاری کردیم به بحث ملازمات عقلیه، عقدناه و ما منعقد کردیم این بحث رو، این عنوان رو باز کردیم برای خاطر بیان این مطلب که در مسائل بر نحوی که به زودی خواهیم گفت انشاءالله و یکون فیه تشخیص و صغریات حجیت العقل المبحوث عنها فی المقصد الثالث مباحث الحجه، می فرماید و می باشد در همین مقصدی که ما گفتیم، مقصد ثانی تشخیص صغریات حجیت عقل که بحث میشه از اون صغریات در مقصد سوم به عنوان مباحث حجت، ما تشخیص صغریات رو اینجا میدیم اما کبرا در مباحث حجت. ثم لابد قبل تشخیص هذه الصغريات في مسائل من ذكر امرين يتعلقان بالاحكام العقليه مقدمه للبحث نستعين بها على المقصود. حالا چاره ای نیست قبل از این که ما تشخیص بدیم این صغريات رو و این مصادیق رو در مسائل، ما چاره ای نداریم من ذکر امرین. این من ذکر جار و مجرور متعلق است به اون خبر محذوف لابد من ذکر امرین، یعنی چاره این نیست برای ما من ذکر امرین. پس دوتا چیز رو باید ما ذکر بکنیم که اون دوتا تعلق دارن به احکام عقلیه، به عنوان مقدمه بحث کمک می‌خوایم به اون دوتا علل مقصود. و هما این نستعین و بها، نستعین و بهما اگر باشه بهتره، کمک می‌خوایم به این دوتا مقدمه بر مقصود یا به این دوتا امر بر مقصود کمک می‌جوییم. و هما این دوتا مقدمه این است. ایشون وارد بحث میشن، میفرمایند که اولین مطلب اینه که دلیل عقلی دو قسمه. به تعبیر دیگه الاحکام العقلیت و قسمان، احکام عقلی دو قسم دارن. قسم اول مستقلات عقلیه است، یعنی احکامی که حاکم علل اطلاق در اون احکام عقل انسانه، کمکی از شرع مقدس نمیگیر. یکی هم غیر مستقلات عقلیه است. یعنی چی؟ یعنی احکامی که حاکم علل اطلاق و یک کتاز میدون در اونجا عقل نیست، بلکه پیوسته صغرای استدلال رو از شارع میگیره، کبرای استدلال رو خود عقل ضمیمه میکنه، با کمک شارع به نتیجه میرسیم. جناب مظفر میفرماین از اونجایی که این تعبیرات در عبارات اصولیین و فقها و فلاسفه کثیرا ما به کار برده میشه و معانی مختلفی هم دارن، ما بر اونیم که در این مقدمه اولا مراد اصولی از این دو اصطلاح رو روشن کنیم. قبل از این که به بیان مراد اصولیین برسند، باید دونست که اصطلاح مستقلات عقلیه غیر از این معناست که الان میگیم، یعنی یه معنای دیگه هم داره که مقصود اصولیین نیست و اون اینه: منظور از مستقلات عقلیه اون دسته از احکام و قضاییه که عقل ما بدون نظر و استدلال اونها رو درک میکنه. یعنی اون دسته از احکامی که جزء بدیهیاتن، عقل بدون استدلال، بدون صغرا و کبرا اونو درک میکنه. مثلا میگیم هاذا مما یستقل به العقل، یعنی مما یدرک، این از اون چیزهایی است که عقل استقلال به او داره، یعنی درکش میکنه. یعنی مما یدرکه العقل بالبداهه، عقل به بدیه بودن او رو درک میکند. مثل چی؟ مثل الکل اعظم من الجزء. خب کل از جزء بزرگتره، این محتاج استدلاله، صغرا و کبرا میخواد، خب امر بدیهیه دیگه، نیازی به استدلال نداره. قضایا قیاساتها معها، چون جزء بدیهیات اولیه است. همچی که شما تصور موضوع کردی، تصور محمولم کردی، تصور نسبت بین موضوع و محمولم کردی، تصدیق میکنی. یا مثلا مثل النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، دو نقیز نه قابل اجتماعن نه قابل ارتفاع. اگر ما این بدیهیات اولیه رو برداریم و منکر بشیم، نظام علم از هم میپاشه. و خلاصه کلام، بدیهیات دیگه‌ای هم البته داریم، مثل اینکه انا جوعان، النار حاره، من گرسنمه یا آتش سوزاننده است، اینا همه از امور روشنن. پس بنابراین یه اصطلاح برای مستقلات عقلیه اینه، اموری که عقل به طور بدیهی میتونه اونها رو بفهمه، حاجتی به استدلال نداره. اینا محل بحث ما نیستن، مثل الکل و اعظم و من الجز، مثل النقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان، این گونه از امور در طریق استنباط نیست، به درد استنباط احکام شرعیه نمیخوره. اینها از مورد اصولیین خارجن، یعنی نظر اصولی ها به اینها نیست. پس بریم سراغ اون معنایی که مقصود ماست، غیر مستقلات عقلیه یعنی چه؟ خب مستقلات عقلیه یعنی چه؟ اصولی چی میخواد بگه؟ برای توضیح مراد اصولیین، مطلب رو از اینجا شروع میکنیم. میگیم که یک سلسله اصول و کلیات رو ردیف میکنیم، از عام به خاص شروع میکنیم تا اصل مسئله به لطف الهی روشن بشه. اصل اول اینه، لا شک در این که هر ممکن الوجودی تو این عالم محتاج به مؤثره و علت میخواد. یعنی اون حقیقتی که لا اقتضاء محضه، نه خواهان وجوده که موجود بشه، نه خواهان عدم که معدوم باشه، تابع اینه که علت بیاد به او وجود بده یا نیاد معدوم بشه. پس ممکن الوجود تو خارج اگه بخواد وجود پیدا کنه، محتاج به مؤثره، علت میخواد. این قانون فلسفی مسلمه که کل ممکن محتاج الی المؤثر، این یه اصل. اصل دوم اینه، از جمله اموری که ممکن الوجود باشن در این عالم، اون معلوماتی هستن که برای ما انسانها پیدا میشن. چون معلوماتی که ما پیدا میکنیم اونام یه امر ممکنیه، چون اگر واجب الوجود بود که همیشه باید اون معلومات باشه، و اینجور نیست. چون من نبودم علم من هم نبود، من که علم تحصیل کردم حالا شدم عالم. پس بنابراین معلوماتی که برای ما پیدا میشه بنابر قول حق یه سلسله اموری هستن ممکن الوجود که نبودن بعد پیدا شدن. حالا این معلومات فرقی نمیکنه معلومات تصوری باشن یا معلومات تصدیقی باشن. معلومات تصوری مثل قیام زید، معلوم تصدیقی مثل زیدون قائمون. اینم اصل دوم. اصل سوم، از جمله معلومات تصدیقی ما عبارت است از علم به احکام شرعیه. ما تو حوزه علمیه تحصیل علم میکنیم و عالم به احکام و دستورات شرعی میشیم. علم به احکام شرعیه اینا مجموعاً به طور کلی سه تا جهت دارن. یکی ضروریات دین رو تشکیل میده، مثل وجوب صلات، صوم، حج. بحث دوم ضروریات مذهب رو تشکیل میده، نظیر وجوب تقیه در مذهب شیعه یا بطلان قیاس و امثال اینها. بخش سوم احکام شرعیه نظریه، یعنی احکامی که بدون استدلال معلوم میشن. مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجب املا، یه حکم شرعی نظریه. سوره در نماز واجبون ام لیس به واجب، یه حکم نظری شرعیه. هر کسی از طریق استنباط و استدلال به یه نتیجه ای میرسه. بحثی که داریم راجع به اون ضروریات دین نیست، راجع به ضروریات مذهبم نیست. بحث ما راجع به همین بخش سومه که احکام شرعیه نظریه است، ضروریات دین و ضروریات مذهب حاجتی به استدلال ندارد. اصل چهارم، استدلال به احکام شرعیه و علم به احکام شرعیه نظریه سه راه بیشتر ندارد. راه اول از طریق استقراء. استقراء چیه؟ سیر از جزئیات به یه قانون کلی. راه دوم از راه تمثیل باید استدلال کنیم، تمثیل منطقی و قیاس فقهی، سیر کنیم از یک جزئی به جزئی دیگری، حالا یا از طریق برهان و قیاس منطقی. راه اول که استقراء باشه به درد استنباط احکام شرعیه نمیخوره. یعنی ما بریم 100 مورد 1000 مورد رو استقراء کنیم، بعد یک قانون کلی درست کنیم که در کلیه موارد حکم شرعی همینه، اینو نمیتونیم. چرا؟ چون در هر موضوعی در هر جایی ملاک حکم شرعی با جای دیگه فرق میکنه. هر کجا ملاک باشه حکم شرعی هم میاد، هر کجا ملاک نباشه نمیاد. احکام دائر مدار ملاکاته. ملاکات هم همون مصالح و مفاسد نفس الامریه است. یعنی ملاک حکم، مثلا نماز میخونیم، نماز واجبه، ملاک وجوب صلات چیه؟ میگیم اون مصلحتی که در نماز هست. یا مثلا ملاک حرمت خمر چیه؟ میگیم اون مفسده ای که در خمر هست. پس احکام دائر مدار ملاکاته و اون ملاکات هم مصالح و مفاسده. هر جا که ملاک باشه حکمم هست، نباشه حکمم نیست. اینه که ما اگر چند جا دیدیم حکم هست در جای بعدی هم بگیم پس هست، این نمیشه. چون ممکنه این حکم ملاک دیگه ای داشته باشه، پس طریق استقراء به درد ما در احکام شرعیه نمیخوره. چون استقراء تام که میسر نیست، استقراء ناقص هم که ارزشی نداره. این یک طریق که راه استقراء از جزئیات به کلیات رسیدن. راه دوم راه تمثیله، همون تشبیه و قیاس فقهیه که از ضروریات مذهب شیعه است که قیاس در نزد ما باطله، تمثیل منطقی اندنا باطله. اونم قیاس مستنبط العله که من علت رو در اینجا از اجتهادم به دست آوردم، بعد بگم این علت در اونجا هم هست، حکم و سرایت بدم، این راه هم که باطل شد. لذا میبینیم خصوصا بین اهل تسنن حنفی ها به قیاس زیاد تمسک میکنن، همین تمثیل منطقی که نزد ما باطله. میمونه راه سوم که تنها راه علم به احکام شرعیه نظریه همون طریق قیاس، یعنی همون طریقیه که ما بهش میگیم برهان و قیاس منطقی باشه. طریق برهان همون قیاس منطقی که سیر از کلیات به جزئیاته. اصل بعدی اینه، قیاس منطقی خودش دارای شعباتیه، از حیث صورت و هیئت منقسم میشه به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. خود قیاس اقترانی هم تقسیماتی داره که باشه انشاءالله اینها بحثش مال حاشیه ملا عبدالله و منطق مظفره. از ناحیه ماده هم باز اقسامی داره که اینا معروف شدن به صناعات خمس، مثل برهان و جدل و خطابه و شعر و امثال اینها. قیاس هم از حیث صورت تقسیماتی پیدا میکنه، از حیث ماده هم همینطور، فعلا کاری به تقسیماتش نداریم. در آینده به مناسبت انشاءالله مقداری خواهیم گفت. حالا فعلا کل قیاس منطقی چه استثنایی چه اقترانی به هر یک از اون مراد که باشه، اینها از دو تا مقدمه که صغرا و کبراست تشکیل میشن که اونا مقدمات قیاس هن. مقدمات قیاس هن که حداقل از دو مقدمه یک قیاس ما تشکیل میشه که اون مقدمه اولا صغراست، مقدمه ثانیه کبراست. اگر قیاس ما مقدماتش از جمیع جهات شرایطش تکمیل بود، هم از حیث ماده هم از حیث هیئت، این قیاس میشه منتج و نتیجه دار. اگر من جهت من الجهات واجد شرایط نبود، نتیجه نخواهیم گرفت. حالا داریم در مسئله نزدیک میشیم به واقع. این صغرا و کبرای استدلال و قیاس از سه حال خارج نیستن. تارتن صغرای ما و کبرای ما هر دوتا شرعی هن، هر دو سمعی هستن، از شارع باید ما بشنویم، عقل دخالتی نداره. صغرا رو شارع فرموده، کبرا رو هم شارع فرموده، نتیجه هم میشه حکم شرعی. مثل چی؟ شارع فرموده اگر 4 فرسخ مسافر رفت، اینجا یجب علیه القصر، باید نمازش رو شکسته بخواند، روزش رو افطار کنه. کلو، حالا همون شارع میفرماید که کل من یجب علیه القصر یجب علیه الافطار، هر کسی که نمازش شکسته شد روزش هم باطله، باید افطار کنه. کل من یجب علیه القصر یجب علیه الافطار. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه کسی که به حد 4 فرسخی رسید واجب بر او که روزش رو افطار کنه، دیگه این روزه شرعیت نداره. این استدلال رو دلیل شرعی میگن. این گونه دلیل عقلن این جور دلیل هایی که الان دلیل شرعیه در بحث ما که مقصد ثانی باشه فعلا مورد بحث نیست. این یک صورته. تارتن صغرا و کبرای استدلال هر دوتا عقلی هستن. صغرا رو عقل درک میکنه، کبرا رو هم عقل درک میکنه، نتیجه رو هم عقل میگیره. مثلا عقل میگه العدل حسنون و بعد میگه کلما یحسن عقلن یحسن شرعن. هر چیزی که عقلن نیکو هست و شایسته است همون هم شرعن شایسته است و از این دوتا نتیجه این میشه فالعدل یحسن شرعن. پس عدل نیکو و مستحسن است در نزد شرع. عدالت همون طوری که عقلن بایسته بود شرعن هم بایسته است. یعنی بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه وجود داره. کلما یحسن عقلن یحسن شرعن. نتیجه این میشه فالعدل یحسن شرعن. عدالت همون طوری که عقلن بایسته بود شرعن هم بایسته است. اینجا صغرای استدلال رو حاکم بهش عقله، کبرای استدلالم حاکم بهش عقله، نتیجه رو هم عقل میگیره. هر دو مقدمه عقلیه. نام این قسم از استدلال رو میگذارن مستقلات عقلیه. صغرا رو عقل درک کرده، کبرا رو هم همینطور، حاکم علل اطلاق و یک کتاز میدان عقله. قسم سوم، گاهی صغرای استدلال رو شارع مقدس گفته، کبرای استدلال رو عقل ضمیمه میکنه. از این مجموع به یه نتیجه میرسه، یه حکم شرعی رو استنتاج و استکشاف میکنه. مثلا شارع فرموده کون علی السطح واجبه. خب این ذل مقدمه است. کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا. هر چیزی که در نزد شرع واجب بود عقلا لازم میشه وجوب مقدمش از نظر شرع. یعنی اگر چیزی به عنوان یک حکم شرعی ثابت شد عقل حکم میکنه که مقدمه او هم به عنوان یک حکم شرعی واجبه، ملازم است. اگر شارع خاص کون علی السطح رو یعنی بری رو بالای پشت بام، خب عقل حکم میکنه به پشت بام رفتن وسیله صعود میخواد. حالا یا پلکان لازمه یا نردبان یا یه وسیله دیگه. پس وجوب مقدمه هم واجب میشه. پس مقدمه هم واجب میشه. نصب سلم که گذاشتن نردبامه اونم واجبه. این میشه ملازمه. ملازمه است بین این حکم شرعی که وجوب ذل مقدمه باشه و بین وجوب مقدمش که همون نصب سلمه. این میشه کبرای کلی. شارع فرمود این ذل مقدمه واجبه. عقل میفرماید بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است. چه نتیجه ای میگیره؟ نتیجه میگیره که پس مقدمه واجبم واجبه. از راه ملازمه استکشاف میکنه لازم رو، پس نتیجه میگیره که این مقدمه واجبم میشه واجب. اینم یک نوع استدلاله. این دلیل عقلی رو نامشو میذارن غیر مستقلات عقلیه. این دلیل عقلی که صغراش شرعی بود و کبراش فقط عقلی بود میشه غیر مستقلات عقلیه. جهتش هم اینه که حاکم علل اطلاق در این استدلال عقل نبود. یه مقدمه رو از شرع مقدس گرفتیم، یه مقدمه هم که کبرا باشه خود عقل آورده، یک که تازه میدون عقل نیست، به نتیجه عقل نیست، بلکه یعنی این که ما میخواییم به نتیجه برسیم تنها به حکم عقل نرسیدیم، به کمک شارع نتیجه گرفته شد، لذا مستقل نیست، میشه غیر مستقلات عقلیه. این راجع به مقدمه اولا که بحث شد. حالا تطبیق رو توجه بفرمایید. الاول و اقسام الدلیل العقلی. اقسام دلیل عقلی یا احکام عقلیه رو اقسامش رو بیان میکنی. ان الدلیل العقلی او فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي انقسم الى قسمين ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به. دلیل عقلی یا بگو اون چیزی که حکم میکنه به او عقل. کدوم عقل؟ اون عقلی که ثابت میشه به واسطه او حکم شرعی. خب این تقسیم به دو قسم میشه. یکی اون چیزی که مستقل است به او عقل، یعنی حکم عقل به طور استقلال اونجا موجوده، چیزی کمکش نمیکنه و ما لا یستقل به، و چیزی که استقلال نداره به اون حکم عقل که میشه غیر مستقلات عقلیه. و به تعبیر آخره نقول، تعبیر دیگش اینه که ما میگیم ان الاحکام العقلیه على قسمین، احکام عقلیه بر دو قسمن، مستقلات و غیر مستقلات. اینا بعضیاشون مستقلات عقلیان، بعضیاشون غیر مستقلات عقلیه. و هاذه تعبیرات و کثیرا ما تجری علا السنت الاصولیین. این تعبیرات خیلی از اوقات میبینید که بر زبان اصولی ها جاری میشه. و یقصدون بها المعنى الذي سنوزه، قصد میکنن به این تعبیرات اون معنایی رو که ما به زودی واضح میکنیم. و این کان قد یقولون، هر چند که گاهی از اوقات همین اصولی ها میگن ان هذا مما يستقل به العقل، این مطلب از چیزهایی که عقل استقلال به او داره بدون کمک از چیزی، ولا یقصدون هذا المعنا، و قصد نمی کنن، در حالی که قصد نمی کنن همین معنای مستقلات عقلیه رو، بل یقصدون بهی معنا آخره، یه معنای دیگه رو قصد می کنن، و هو اون معنای دیگه ما یحکم به العقل بالبداهه، اون چیزیه، حکمیه که عقل حکم میکنه به او به بداهت، خیلی براش واضحه. مثل این که الکل اعظم من الجزء، مثل این که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، دو نقیز نه قابل جمعن نه قابل رفع. و این کان لیس من المستقلات العقلیه بالمعنى الآتی، هر چند که از مستقلات عقلیه به معنایی که میاد که به درد استنباط احکام شرعیه میخوره نباشه. و علا کل حال، در هر حال، فإن هذا التقسيم يحتاج الى شيء من التوضيح فنقول، این تقسیم که ما بگیم احکام عقلیه به دو قسم تقسیم میشن، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، این تقسیم محتاج به چیزی از توضیحه، یعنی باید توضیح بدیم تا مطلب روشن بشه. فنقول، اینجور در توضیح میگیم ان العلم بالحکم شرعی کسائر العلوم لابد له من اله، هر چیزی تو عالم علتی داره. علم به حکم شرعی مثل سایر علوم چاره ای برای اون علم نیست از علت، سبب میخواد، مؤثر میخواد. چرا سبب میخواد؟ لاستحالت وجود الممکنه بلا اله، چون مستحیل و محاله که ممکنی وجود پیدا کنه بدون علت. و علت العلم تصدیقی لابد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثه، اگر یک علم تصدیقی داریم ما، معلوم تصدیقی داریم ما، این علت او باید یکی از انواع سگانه حجت باشه. هر چیزی علت علم تصدیقی نمیتونه باشه. اون ستا چیه؟ القیاس او الاستقراء او التمثیل. قیاس است و استقراء است و تمثیل. ولیس الاستقراء مما یثبت به الحکم الشرعی و هو واضح. این خیلی واضحه که استقراء چیزی نیستش که ثابت بشه به واسطه استقراء حکم شرعی. نمیتونیم ما از استقراء حکم شرعی رو کشف کنیم. واقعا واضحه، خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه اگر 100 مورد یک حکمی رو دیدیم با یه موضوعی، دلالت نمیکنه که در همه موارد این حکم با این موضوع هست، چون ملاکات دستمون نیست. این حکم استقراء. چرا استقراء به درد نمیخوره؟ چون استقراء تام که ممکن نیست، استقراء ناقص هم که ظن و حجیتی نداره، ارزشی نداره. این حساب استقراء. میریم سراغ قیاس و تمثیل. و تمثیل لیس به حجت اندنا. تمثیل هم که همون قیاس فقهی باشه، حجت در نزد شیعیان نیست. ما شیعیان به تمثیل کار نداریم. چرا؟ لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو ليس من مذهبنا. چون این تمثیل همون قیاس مصطلح علیه که اصطلاح شده بر او در نزد اصولی ها، الذي اون قیاسی که هو ليس من مذهبنا، از مذهب ما شیعه نیست. روایات متواتر داریم بر بطلان قیاس. اما ابو حنیفه قسمتی از فقهش مبتنی بر قیاسه. بعد می‌فرماید اینم که حساب قیاس که تمثیل باشه. فیتعینو ان تکون العلت للعلم بالحکم الشرعی هی خصوص القیاس به اصطلاح المناطقه. فرماید پس یه دونه احتمال بیشتر باقی نمیمونه و اون اینه که علت برای علم به حکم شرعی خصوص قیاس به اصطلاح منطقی ها باشه. قیاس به اصطلاح منطقیون همون برهانه. و اذا کان کذالک، وقتی که قیاس شد علت علم به حکم شرعی، فان کل قیاس لابد له یتالف من مقدمتین، هر قیاسی باید تألیف بشه از دو مقدمه، به یکی میگیم صغرا، به یکی میگیم کبرا. حالا سوا اون کان استثنائیان او اقترانی، یا این قیاس ما چه استثنائی باشه چه اقترانی باشه، از این جهت فرق نداره، اما بعد از دو تا مقدمه تشکیل بشه، صغرا کبرا. و هاتان المقدمتان قد تکونان معن غیر عقلیتین، عقلیتین. می فرماید که غیر عقلیتین، این دوتا مقدمه که صغرا و کبرا باشه، گاهی وقتا هر دو با هم غیر عقلی هن، یعنی هر دو شرعی هن. فالدلیل الذی یتألف منهما یسمى دلیلا شرعیا فی قبال الدلیل العقلی. اون دلیلی که تألیف میشه از هر دوی این مقدمه های شرعی بهش میگن دلیل شرعی، در قبال دلیل عقلی. ولا کلام لنا فی هذا القسم هنا، برای ما در این قسم در اینجا کلامی نیست، یعنی اینجا ما با دلیل شرعی کار نداریم. با اون قیاسی که هر دو مقدمه غیر عقلی باشه کار نداریم. وقد تکون و کل منهما او اهداهما عقلیتن ای مما یحکم به العقل مما یحکم العقل به من غیر اعتماد علی حکم شرعی فان الدلیل الذی یتالف منهما یسمى عقلیا و هو علی قسمین. خب گاهی وقتا هر کدوم از این دوتا مقدمه یا یکی از دو مقدمه عقلی هن. عقلیه یعنی چی؟ یعنی از اون چیزاییست که حکم میکنه عقل به او بدون اعتماد بر حکم شرعی. حکم عقل به اعتماد حکم شرعی نیست، به او کار نداره. فإن الدلیل الذی، اون دلیلی که تألیف میشه از این دو مقدمه، حالا یا هر دوتا عقلی یا یکی عقلی یکی شرعی، یسمى عقلی، یا به این دلیل میگن دلیل عقلی و هو علی قسمین، بر دو قسمه. الاول ان تکون المقدمتان مع عقلیتین، اولی اینه که هر دو مقدمه با هم عقلی باشن، که حکم العقل به حسن شیء او قبحه ثم حکمه به انه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع علی طبقه و هو القسم الاول من الدلیل العقلی و هو قسم المستقلات العقلیه. اولین مسئله اینه که هر دوتا مقدمه یعنی صغرا و کبرای ما با هم باید عقلی باشن، مثل حکم عقل به حسن یه چیزی مثل عدل مثل احسان، او قبحهی قبح عقل به مثل ظلم و کذب و امثال اینها، ثم حکمهی به انهو کل ما حکم به العقل ثم حکمهو به انهو کل ما حکم به العقل حکم به شر علا طبقه، سپس این حکم عقلی به این که هر چیزی که حکم میکنه به او عقل حکم میکنه به او شر بر طبقش، این ملازمه به دست میاد و هو القسم الاول من الدلیل العقلی، که قسم اول از دلیل عقلی باشه و هو قسم المستقلات العقلیه، این یک قسمی از مستقلات عقلی است. اما دوم ان تکون احد المقدمتین غیر عقلیتین، یکی از دو مقدمه عقلی نباشه، یعنی یکی شرعی باشه، ولی اخرى عقلیه اما دیگری عقلی باشه، که حکم العقل به وجوب المقدمه عند وجوب زیها، مثلا عقل حکم میکنه که مقدمه واجبه، کی حکم میکنه؟ هنگامی که وجوب ذل مقدمه رو ببینه. ذل مقدمه که واجب شد، مقدمه هم خود به خود واجب میشه به حکم عقل. فهذه مقدمتون عقلیتون صرفتون، این مقدمه که عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه، یک مقدمه عقلی صرفه خالصه، شارع یعنی کاری باهاش نداره. و ینضم الیها حکم الشرع به وجوب ذل مقدمه، و ضمیمه میشه به این حکم، به این مقدمه، حکم شرع به وجوب ذل مقدمه. و انما یسمى الدلیل الذی یتالف منهما و انما یسمى الدلیل الذی یتالف منهما عقلیا فلعجل تقلیب جانب المقدمه العقلیه. اما این که میبینید که اون دلیلی که گردآوری شده از این دو مقدمه که یکی عقلیه یکی شرعیه، این رو اسمشو گذاشتیم عقلی، دلیل عقلی. چرا؟ برای خاطر فلعجل تقلیب جانب المقدمه العقلیه، به خاطر اینکه ما غلبه بدیم طرف مقدمه عقلیه رو، یعنی این تسمیه میشه مجاز. و هازا هو القسم الثانی، این همون قسم دوم من الدلیل العقلی، از دلیل عقلیه، و هو قسم غیر المستقلات العقلیه، که بهش میگیم که غیر مستقلات عقلیه. و انما سمی بذالک، چطور بهش میگیم غیر مستقلات عقلیه؟ لانه من الواضح، برای اینکه خیلی روشنه، ان العقل لم یستقل وحده فی الوصول الی النتیجه، عقل به تنهایی مستقل نیست در رسیدن به نتیجه، بل استعان به حکم شرع، بلکه کمک گرفته به حکم شریعت، فی اهدا مقدمت هیل قیاس، در یکی از دو مقدمه قیاس، و یکی از دو مقدمه قیاس کدومه؟ و او صغراست، صغرای قیاسه. انشاءالله خداوند توفیق درک و فهم مطالب رو بیش از پیش به ما مرحمت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.